بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 470، سطر 16. قال بعض اهل المعرفه: اعلم ان الاستحقاق به جمیع الاسماء الواقعه فی الکون از ظاهره الحکم فیه انما یستحقها الحق تعالی و العبد یتخلق بها. در فرق بین صفات و نعوت این چنین گفتیم که نعوت به طور کامل اختصاصی به خدا دارند و در عبد هیچ جور جریان پیدا نمی کنند، حتی اسمشون، حتی لفظشون. اما اوصاف این چنینند که اگرچه حقایقشون در عباد جریان ندارد و اختصاصی به خدا دارد، اما الفاظشون می تواند در خلق جاری باشند. این مطلب بود که در جلسه دیروز گفته شده. حالا به عنوان تأیید میخوام کلام محی الدین رو ذکر بکنیم. سلام علیکم. صفت رو مطرح میکنه، یعنی خود چی؟ خب این الان بحث دیگه است. شما دارید میپرسید فرق بین صفت و اسم چی؟ حالا همون عرض میکنم، صفت با اسم فرقش در اینه که صفت مبدا اشتقاق اسم مشتقه. این سه تا فرق گذاشتن، این فرق رایجش. فرقی که عرفا همگی گفتن اینه که صفت مبدا اشتقاق مثل علم و اسم مشتق مثل عالم. یعنی اگر ما اسم رو که عالمه در عباد جریان بدیم، صفت رو که علمه نیز جریان میدیم. یعنی همون مطلبی که در مورد اسم گفتیم، همونو در مورد صفت هم میگیم. خب پس اسم و صفت فرقی نمی کنه، جز همین فرقی که الان عرض کردن. پس اگر در صفت ما قائل بشیم که در عبد جاری می شود ولو اسمش، اگر در اسم قائل بشیم، در صفت هم قائل خواهیم بود. فقط نعت رو استثناء می کنیم که در نعت هیچ چیزش در عباد جریان پیدا نمی کنه. خب کلام محی الدین رو میخوام نقل کنه. محی الدین ابتدا درباره اسماء ظاهره مطلبی رو ذکر میکنه، بعد اون مطلب رو با دقت بیشتر به بیان دیگه میاره. میدونیم که خداوند دارای دو نوع اسم هست، یکی اسم ظاهر، یکی اسم مستأثر. اسم ظاهر اسمی است که مظهرش در خلائق یافت میشه و حکمش هم، حکم و آثارش بالاخره تو خلائق مشاهده میشه، مثلا عالم بودن، قادر بودن. شما ملاحظه میکنید که میابیم در خلق که خالق عالم بوده اینا رو خلق کرده. یعنی علم خدا در خلق اصلا ظاهره، قدرتش ظاهره، آثار همین علم هم در خلق هست، حکمش، اثرش، حالا حتی ظهورش که خلائق عالمند. گذشته از این که معلوم میشه که یا عالم اینها رو خلق کرده، گذشته از این خود خلائق صاحب علمند. و این علم صفتی از صفات الهی است که در خلاق داره ظاهر میشه. ممکنه به نحوه های مختلف این علم ظاهر بشه، ولی بالاخره ما میابیم که این صفت مال خداست، زیرا ظهورشو میبینیم. اینو بهش میگن اسمای ظاهره، ولو این اسمای ظاهره اسم الباطن باشه، اونم جز اسمای ظاهره ما حسابش میکنیم، چون مظهر داره. مثلا بعضی امور در انسان ها باطنن، خب اینا مظهر اسم باطنن. اسمای مستعصره اسمایی هستن که خدا برای خودش انتخابشون کرده و هیچ سرنخی، آدرسی، حتی نشانه ای از اونها وجود نداره که کسی به اونها توجه کنه و از اونها آگاه بشه. حتی ملک مرسل، حتی ملک مقرب و نبی مرسل هم از اون خبر نداره. اسما استعصار شده، یعنی انتخاب شده، خدا برای خودش انتخاب کرده، هیچ چیزیشو در اختیار دیگری نذاشته. خب اونا الان مورد بحث ما نیستن، اسما مستثنی مورد بحث ما نیستن که آیا اینا مربوط به خدا یا در خلق هم جاری میشن. خب پیداست در خلق جاری نمیشن، اصلا ظهوری ندارن، این گفتنی نیست، یعنی احتیاج به گفتن نداره. بحث در اسمای ظاهره است که خداوند چیشو به خلق داده، این اسمای ظاهره رو، چه چیزی از این اسمای ظاهره رو به خلق داده. همونطور که ما تا حالا میگفتیم حقیقتش مال خود خداست، فقط لفظشو اجازه داده که در خلق جاری بشه. الان پس بحث ما در اسمای ظاهره بود از اول هم، بدون این که تعیین کنیم وقتی وارد بحث شدیم در اسمای ظاهره بحث میکردیم. اما چون محی الدین مطلب رو داره با دقت توضیح میده، ما ناشاشیم که بیان کنیم که ما در اسمای ظاهره بحث داریم، ولی از اول برامون روشن بود که ما در اسمای مستثنی اصلا بحث نداریم. حتی نعوت جز اسمای مستثنی نیستند، چون ما از نعود یه آدرسی داریم. مثلا میگیم نورون لا ظلمتفی، این نورون لا ظلمتفی خودش یه نوع آدرسه، ولی اون نفهمیم مطلب چیه، ولی لفظش پیش ماست. اما اسماء مستظهر حتی لفظش هم ما نداریم، هیچی ازش نمیدونیم. پس مسلم واضحه که بحث ما از اول در اسماء مستظهر نبود و ما در اسماء ظاهره بحث میکردیم، بدون این که معین کنیم مورد بحث مورد، چون احتیاجی به تعیین نمی دیدیم. اما حالا که کلام محی الدین رو می خونیم، چون محی الدین مطرح کرده، ما داریم ناچاریم توضیح بدیم که بحث ما در اسماء مستثنی نیست. و این مطلب این بود برای ما از اول معلوم بود، ولی خب عرض می کنم چون کلام محی الدین مشتمل بر اسماء ظاهر است، ما باید مقابلش رو بیان کنیم که مقابل اسماء ظاهر مستثنی است و بحث ما در اون حال نیست. عرض کردم هر اسمی که لفظش، معناش، حکمش، اثرش حاصل باشه جز اسمای ظاهره است. حتی مثل اسم الباطن، حتی مثل اسم غیب الغیوب، اینا که دیگه اسمای خیلی باطنن، برای اینا رو ما ظاهر حساب میکنیم. ظاهری که داریم میگیم در مقابل مستثره، که در مستثر عرض کردم هیچ چیزی نداریم، حتی لفظ نداریم، اون دیگه روشن اصلا مورد بحث ما نیست. اون اصلا حالا در اسماء ظاهره میخوام بحث کنم که این بله
اجازه هست مهمتر از نقد دیگه این اسماء مستثنی
مهمترن غیر مهمترن؟ ما در موشون چی نمیتونیم بگیم؟ چی میخواد سوال کنیم؟ شما هر چی سوال کنیم من میگم نمیدونم. نه من میگم نمیدونم، پیغمبرم میگه نمیدونم. بنابراین بهتره اونا رو بذارید که در موردش سوالی نکنید. بالاترن از کدام اسما اصلا ما چیزی نمیدونیم که مقایسهشون کنیم. ما در مورد اونا اصلا آگاهی نداریم، چطوری میخوان شما مقایسهش کنیم با بقیه اسما؟
میخوام اینو ثابت کنم که
نه غیر از مستثنی. بله معلومه نه غیر مستثنی. عرض کردم نه غیر مستثنی، مستثنی داریم، غیر مستثنی داریم. ما غیر مستثنی رو تقسیم میکنیم به نعت و صفت. معلومه که غیر نعت با غیر مستثنی فرق داره. الان توضیح دادم نعت چیزیست که اسمشو لااقل ما داریم، یعنی اسمشو میفهمیم، نه که ما واجدش هستیم، یعنی برای ما مطرح شده. همین نوران لازرامافی جز اسمای جز نعوته، همین اندازه که من میتونم بهش تلفظ کنم و معناشو بفهمم، این نشون میده از اینکه اسمی ظاهر شده، ولو ازش تعبیر به نعت میکنه. مستثر نیست، مستثر اونیست که هیچی شما نمیدونیم، اصلا برای ما گفته نشد که اینش چیه، لفظشو نداریم، معناشو نداریم، واقعیتشو نمیفهمیم. بله؟ خدا خدا گفته، خدا خدا فرموده من اسمایی دارم. دیشب دعای مخصوص شب عرفه رو خوندید؟ به این اسما مستثره اشاره شده که تو خودزانت گذاشتی، نه ملک مقربی رو آگاه کردی نه نبی مرسل. تصریح داره تو اون دعا داره که اسم مستثر رو تو در خزینه نگه داشتی و به هیچ اطلاع ندادی. حالا دو مرتبه بخونید، حتی دیگه شب عرفه دیشب بود گذشت، ولی بازم بخون. شبای جمعه میشون دارو خوند، اختصاص به شب عرفه نداری. بخونید، توجه هم بکنید، اسم مستثر اونجا مطرح شد، نه که اسمش رو بردن. خود امام هم که نقل میکنه اسم مستثر نمیدونه، فقط اشاره میکنه اسم مستثری داری. حالا کلام موحدی رو میخوام نقل کنم. ایشون میگه اون اسمایی که حکمشون در عالم کون ظاهر است، اثرشون آثارشون پیداست. مثلا اینکه میگیم شما در خیلی از دعاها میخونید خدایا تو رو قسم میدم به اون اسمی که کوها رو باش آفریدی، اسمی که دریاها رو باش پهن کردی، اسمی که چه کردی چه کردی. خب این اسما آثارشون همین است که در عالم کون داریم میبینیم. با یک اسمش مثلا این کار رو انجام داده، خب اون کار میشه اثرمون است. این اسما آثارشون حکمشون در عالم کن ظاهره. این اسما ایشون میفرماد که تمام رو خداوند استحقاق دارد، هیچ کدوم از این اسما مال خلق نیست، فقط حق خود خداست، حق حق تعالیست. کلمه حق هم به کار میبره، یعنی نمیگه حق الله، میگه حق حقه، که اینجا یه مناسبتی هم داره رعایت میکنه. حق خود کسیست که حقه. بعد میفرمد که عبد بهش به این اسما متخلق میشه. یعنی مثلا ما متخلق به علم میشیم، متخلق به قدرت میشیم و از این قبیل. تخلق یعنی چی؟ تخلق یعنی کسب حالت و هیئت پسندیده، البته به شرطی که تخلق به اخلاق حسنه باشه، که مورد بحث ما همین حالا به رذایل کار نداریم، تخلق به رذایل ما داریم، اما الان تخلقمون در رذایل نیست، در فضائل، چون بحث در تخلق و اسماء الهی، اسماء الهی همه جزء کمالات هست، همه جزء فضائل هست. پس تخلق رو الان اختصاص میدیم به تخلق به فضائل، ولو به طور کلی تخلقی که در ما هست اختصاص به فضائل نداره، تخلق به رذایل هم ممکنه. و اثر کسبی که ما انجام میدیم حالاتی برای ما پدید میاد، به تعبیر ابن سینا در علم و نفس شفا هیئتی برای ما حاصل میشه، اون هیئت رو میگیم اخلاق، میگیم خلق. اون واجد شدن اون حالت رو میگیم تخلق. ما متخلق به این صفات میشیم و این صفات به عنوان یه خلق برای ما حاصل میشه. اما آیا این صفات مال اون تعین منه یا مال اون ظهوریست که خدا در من داره؟ تعین به وسیله ماهیت حاصل میشه و این ماهیت موجود نیست در خارج مگر اینکه افاضه الهی که وجود است به او برخورد کند. اون وجود در ما ظاهره که فعل خداست، بفرمایید تنزل خداست. اون وجود تو ما ظاهره، پس ما دارای تعینی هستیم که ازش تعبیر میکنیم به عین خودمون، عین از همون ماده تعین. ما صاحب اون تعین گذشته از اون وجودی هم به ما افاضه شده که ظهور خداونده، علمی هم به ما داده میشه که اونم ظهور علم خداست، قدرتی هم به ما داده میشه که ظهور قدرت خداست. همه آنچه ما داریم ظهور کمالات الهیه یا تنزلات خداونده، تنزلات خداونده که اون رقیقه و نازلش رو برای ما گذاشته، اصل و حقیقت و واقعش رو مال خودش. حالا این اسم عالم که صدق میکنه بر چی صدق میکنه؟ بر اون ودیعه و ظهوری که خداوند در من گذاشته یا بر تعین انسانی من؟ تعین انسانی من جز انسانیت چیزی نداره. اون ظهور الهی است که بهش وجود میگیم، بهش قدرت میگیم، علم میگیم و تمام اوصاف الهی رو که ذکر میکنیم در واقع اطلاق میکنیم بر اون ظهوراتی که در ما هستن، نه بر اون تعینی که ما داریم. پس توجه میکنید باز همین اسما اختصاص به خدا پیدا میکنن و خدا استحقاق این اسما رو داره، نه ما. ما مگر این اسما رو میگیریم به خاطر اون ظهور الهی است که تو ماست. اگر اون ظهور از ما بگیرن ما اسما رو نداریم. پس اسما مال خدان، الفاظشون هم مال ظهورات خداست. برای من عبد که همون تعین رو دارم چی باقی میمونه جز همون تعینی که دارم؟ چیزی جز تعین ندارم. اون اسما که اطلاق میشود بر من نه به خاطر بخش تعین منه، به خاطر بخش اون کمالاتی است که در من از جانب خدا ظاهر شده. پس در واقع باز اون اسما داره بر ظهورات خود اله هم میشه، نه بر من، اگرچه به ظاهر به من داره نسبت داده میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که این اسما اختصاص به خدا دارند. مراتب بالاش مربوط به خود خداست، مراتب پایینش مربوط به تنزلات خداست. پس عبد هیچ استحقاقی نداره. عبد به ما هو و عبدون هیچ استحقاق نداره. عبد به ما این که مورد تفضل و ظهورات الهی قرار گرفته استحقاق اسم داره. ملاحظه میکنید همون حرفای ما رو داره میگه ماهیتی، اونتا با دقت بیشتر. اولا اسما رو جدا کرد، مستثره و ظاهرش رو جدا کرد، بحث رو برد تو ظاهره، بحث از مستثره کنار گذاشت. ثانیا در اسمای ظاهرم تعیین کرد که این اسم که میخواد اطلاق بشه بر چه بخشی از عباد اطلاق میشه. ما اینو نگفتیم، گفتیم این اسم رو به ما نسبت میدن، اما به چه بخشی به ما از ما نسبت میدن، به چه اعتبار این اسم بر ما اطلاق میشه، اینو توضیح ندیم. ما یه دین این رو هم توضیح میدیم. پس همون حرفای ما رو میگه، باید دقت بیشتر و باید توضیح بهتر. حالا عبارت محیدونه بخونه، صفحه 470 این سطر 16. قال بعض اهل المعرفه علم ان الاستحقاق به جمیع الاسماء عبارت به ظاهر اینطوری به نظر میرسه، استحقاق به جمیع الاسماء انما هو لله تعالی، اما عبارت نگاه کنید ان الاستحقاق به جمیع الاسماء انما یستحق الحق تعالی. این در فارسی هم گاهی به این صورت گفته میشه، اگرچه عبارت کاملی نیست ولی عبارتش رایجه. عبارت کامل همونیست که گفتم، ان الاستحقاق به جمیع الاسماء انما هو لله، استحقاق اسما فقط مال خداست. اما اینجا میگه استحقاق اسما را استحقاق اسما همانا استحقاق این اسما مال خداست، یعنی انما خداوند مستحق این اسماست. یه خورده عبارت اسم انه و خبر انش اون هماهنگی رو کامل نداره. چند شدم این در کلمات امام رایجه، کلمه عرفیه، یعنی این جمله‌ای که محی‌الدین در اینجا آورده جمله عرفیه، اشکالی هم نداره، اشکال جمله درستیه. استحقاق به من خودش بله؟
یعنی به معنی لفظیش باشه با باید استحقاق باشه الان کلر این چیزی انسان نداره داره طلب
نه استحقاق یعنی یعنی این حق خداست، اسما حق خداست، حق ما نیست. اگر به ما این اسما بر ما اطلاق میشه به خاطر اون ظهوراتیست که خدا در ما گذاشته، والا این اسما حق ما نیست. انما با حسرم میگه همانا اینها اختصاصا استحقاق خدا هست، یعنی حق خدا. استحقاق در اینجا من حق، نه به معنای اون حالت انفعالی که شما فکر میکنید، انفعالی توش نیست. علم که استحقاق نسبت به جمعی اسما، کدوم اسما؟ اسمایی که واقع در کونند، یعنی در عالم کون واقع شدند، جز اسما مستثری نیستند. از ظاهرت الحکم از ظاهرت الحکم فیه، اسمایی که حکمشون و اثرشون فیه در عالم کون ظاهره. حس کردم مثل اسمایی که خدا باش کوه و دره و دریا و اینها رو آفریده، اینا اسمایی هستن که حکمشون و اثرشون در عالم کون دیده میشه. ما اسمشون رو میذاریم اسمای ظاهره در مقابل اسما مستثره. استحقاق خدا نسبت به این اسما، این استحقاق نسبت به این اسما اختصاص به خدا داره، ولی محی‌الدین اینطور میگه این نمای استحق و این اسما رو حق تعالی. استحقاق مال خداست، به جای اینکه بگه استحقاق مال خداست میگه استحقاق نسبت به اسما رو استحقاق داره این اسما رو خدا. یه خورده میبینید عبارت مبتدا مبتدا و خبرش هماهنگ نمیشه. فیه کون، فیه یعنی در عالم کون، از ظاهرت رو فیه یعنی در عالم کون. من نداره عبارت عالم کون ظاهر است، عالم کون ظاهر است، از ظاهر صفت عالم کون نیست، صفت اسماء، یعنی صفت بعد از صفت اسماء یه صفت گرفته الواقعت فلکون، صفت دوم گرفته از ظاهرت الحکم فلکون. و شما ضمیر فیه رو برگردونید به استحقاق، معنیش میشه اسمایی که حکمشون در اون استحقاق ظاهر است. معنا داره؟ معنا نداره. به هیچ چی نمیتونید بزنید، فقط به کون، مگر به هر چی دلمون میخواد میتونیم زمین رو برگردیم. باید معنا بشه عبارت اسمایی که ظاهر الحکمان در اسما، فیه رو به اسما میزنی، تازه معنیس هم اصلا اسما، زمین مذکر بهش برمیگیرن و اون هیچ. معنا کنید عبارت رو، اسمایی که ظاهر الحکمان در اسما یا در استحقاق، خب درست نیست. اسمایی که ظاهر الحکمان در کون، یعنی حکمشون در عالم کون ظاهره، حکمشون یعنی اثرشون، همونی که عرض کردم. حبت داره به اینما یه چی؟ این نمای استحقاق رو خبر چی میگیرید؟ علم مفتی رو مفتی رو میگم خیلی یه چیزایی شما دارید علم میگید که من نمیتونم جوابشو بدم. بله حکم فاعل از ظاهر است. این نمای استحقاق خبر این است، خبر چی میخواد بگیدش؟ من خبر گرفتم برای این نه، این نما رو، این نما رو خبر گرفتم برای این نه، غیر از این هم نمیتونی کاری بکنی. شما میخواد عبارت رو درست کنید، اصلا اصل معنا رو و خود عبارت خرابش میکنید. ولعبدو یتخلق بها، خب انما یستحق الله یا یستحق الحق تعالی و العبد یتخلق بها، یعنی به این اسماء ظاهره، عبد متخلق به این اسماء ظاهره میشه. خب حالا که این عبارت تا اینجا تموم شد، من یه نکته رو عرض بکنم. عبارت اینطور میگه که خداوند مستحق اسماء ظاهر است. مفهومش البته مفهوم وجد نیست، ولی مفهومش اینه که غیر اسماء ظاهر استحقاق نداره، خدا استحقاق اسماء ظاهر رو داره. البته این حصر حصر موصوفه، یعنی غیر خدا استحقاق نداره، نه خدا استحقاق چیزی دیگه نداره، اینو توجه داشته باشید. میگه خدا استحقاق دارد، دیگر استحقاق ندارد، نه خدا فقط استحقاق این اسما رو دارد، استحقاق اسما دیگر رو ندارد. اما چرا اصلا اسما ظاهره رو مطرح کرد؟ فرقی نیست، خدا اسما ظاهره رو هم استحقاق داره، اسما مستثنا هم استحقاق داره، مطلق اسما باید مطرح میشه. چون محی الدین بعد از انما یستحق الحق والعبد یتخلق بها رو اضافه کرد، ناچار شد که بحث رو اختصاص بده به اسماء ظاهره، چون تخلق عبد به اسماء اختصاص داره به اسماء ظاهره، تخلق عبد در اسماء مستثنی نیست. چون میخواست این جمله والعبد یتخلق بها رو اضافه کنه، لذا بحث رو برد رو اسماء ظاهره، ولی اگر این جمله اضافه نمیشد، بحث استحقاق خدا بود، خدا مستحق مطلق اسماءه، نه فقط اسماء ظاهره، بلکه چه اسماء ظاهره چه اسماء مستثنی. چون میخواست این جمله رو اضافه کنه، ناچار شد که بحث رو ببره رو اسماء مستثنی، چون تخلق به تخلق عباد به اسماء اختصاص داره به اسماء ظاهره. و انه لیس للعبد سوا عینه، انه عطف بر ان الاستحقاق، یعنی وعلم انه لیس للعبد سوا عینه، برای عبد جز اون عینش و اون تعینش اون عین ثابتش چیزی دیگه نیست، یعنی این اسما هیچ چیش مال عبد نیست، عبد فقط مالک عین خودشه، یعنی مالک همون تعین خودشه دیگه، اضافه بر اون هیچی نداره. اگر اون اسما هم بر عبد صدق میکنن، به خاطر اون تنزل و ظهور الهیست که تو این عبده، نه به خاطر خود عبد. تعین عبد جز اون تعیون چیزی دیگه نیست. و انهو لیسل العبد سوا عینه، برای عبد جز عین خودش هیچی نیست، یعنی جز اون تعیونش، جز تعیونی که دارد هیچی دیگه نداره. این اسما رو اگه به اون نسبت میدیم، به اون تعیونش نمیتونیم نسبت بدیم، یا به خود عبد ما هو عبد نسبت نمیدیم، به اون ظهوری که اله در این عبد داره نسبت میدیم، یعنی اون ظهور میشه عالم، اون ظهور میشه قادر، و اون ظهور میشه صاحب کمالات، نه تعین عبد. ولو وقع علیه اسم من الاسما، اگر بر این عبد اسمی از اسماء الهی واقع شد و اطلاق شد، فانما وقع علی الاعیان، این عبارت هم باید این چنین می بود، فانما وقع علیه، اگر بر عبد اسمی از اسما صدق می کند، فانما وقع اون اسم علیه بر این عبد به این مناسبت. ولی باز ایشون ضمیر نیبرد، اسم ظاهر رو جانشین ضمیر کرد، گفت وقع علی الاعیان، تازه اسم ظاهری هم که قبلا ذکر بود مفرد بود، اینجا جمعش کرده، شاید کار خوبی هم کرده، چون میخواد بیان کنه که اسم بر عین اطلاق شد، ولی گمان نکن که بر عین اطلاق شد، این بر اون مجاور عین که ظهور الهه داره اطلاق میشه، نه بر خود عین. اگر چه تو بر عین داری اظهارش میکنی و اطلاقش میکنی، ولی بر اون ظهورات الهی که در کنار عینه داره اطلاق میشه، نه بر خود عین. این که به جای ضمیر اسم ظاهر آورد، به خاطر همینه که بفهمونه شما دارید اسم رو بر عین این عبد اطلاق میکنید، در حالی که این اسم بر عین اطلاق نمیشه، بر مجاور این که اون ظهور الهی است باید اطلاق میشه. فانما وقع این اسم بر اعیان من کونه ها مظاهره ها، من در اینجا من تعلیلی است، یعنی به سبب این که این اعیان مظاهر خدا هستند و خدا در اونها ظهور داره، اون ظهور الهی که این عباد رو مظهر کرده اون اجازه میده که این اسما اطلاق بشن. ولی اگه اون ظهور الهی نبود، تعیان عبد بود، هیچ کدوم از این اسما حتی لفظشون هم اطلاق نمیشد. انسان به ماها با انسانون نه عالمه نه قادره، هیچی نیست. به خاطر اون وجودی که خدا بهش افاضه کرده، اساکر وجود رو از قبیل علم و قدرت و امثال ذالک داره. فما وقع اسمون الا علا وجود الحق فلعیان، فلعیان متعلق به وجوده، اسم واقع نمی شود مگر بر اون وجودی که حق در این عیان دارد. یعنی حق تعالی یه وجودی در این عیان داره که این وجود تنزل وجود خودشه، اون تنزلات الهی در این عیان موجوده و اون تنزلات منشأ میشه که اسما صدق کنه. اون تنزلات و اون ظهورات رو بردارید، این اسما بر اعیان اصلا صادق نیستند. فما وقع ما نافی است، اسمی از اسما واقع نمی شود مگر بر اون وجودی که حق در اعیان دارد. ول اعیان یعنی در حالی که، باب حالی است، در حالی که اعیان بر اصلشون هستند، یعنی خود اعیان به ما و اعیان بر اصل خودشون که تعیناتن هستند و هیچ امتیازی برشون اطلاق نمیشه، هیچ صفت کمالی برشون اطلاق نمیشه، همون اصلی که دارن همونن، یعنی همون تعینی که دارن همونن، چیز کمال اضافه بر اونها نیست. کمال اضافه بر اون ظهورات و وجودهای حق است که در این اشیاء. توجه کنید، نمیگه وجود حق در اعیانه، وجودی که حق در اعیان داره، وجودی که حق در اعیان داره تنزل وجود خداست، نه خود خدا بیاد تو اعیان، که بعضی از صوفیا فکر کردن خود خدا تو اعیانه، بنابراین هر عینی خودش خداست، که این میشه شرک جلی. بعضی صوفیا اینطور فکر کردن که غلطه، عرفا هیچ وقت این حرفو نمیزنن، میگن که اون وجودی که خداوند در اعیان داره، نه وجود خودش، ظهور وجود خودش، اونی که توی اعیان آمده ظهور وجود خداست، تنزلات وجود خداست، نه خود وجود خدا بیاد که ماها بشیم خدا. این هیچ عارفی نمیگه. صوفیا بعضی هاشون حرف عرفا رو نفهمیدن، اینطوری برداشت کرد بعضی هاشون، به قول خود عرفا میگن جهله صوفی حرف ما رو خراب کرده، نمیگن صوفیه، میگن جهله صوفی حرف ما رو خراب کرده. ما نگفتیم که خدا در عبد ظاهره، نگفتیم خدا در عبد آمده، گفتیم ظهورات خدا در عبد آمده، تجلیات خدا در عبد آمده، به تعبیر شرعی آیات خدا در عبد هست. آیات یعنی نشانه ها، یعنی ظهورات، نه خود خدا بیاد. حالا اینجا هم همینو میگه، فما وقع اسمون، اسمی واقع نمی شود مگر بر اون وجودی که حق در اعیان دارد، در حالی که اعیان بر اصلشون هست، یعنی لا استقاق لها، علا اصلها پشترش میگه لا استقاق لها، یعنی استقاقی برای این اعیان نیست. اعیان به ماها و اعیانون نه استقاق اسم عالم رو دارن، نه استقاق اسم قادر رو دارن، نه استقاق بقیه اسمای کمالی هیچ کنم ندارن، فقط استقاق اسم انسانون رو داره، همون ذات و ذاتیاتش برش اطلاق میشه به انسان، به ماها و انسانون بقیت نظر از اون وجودی که خدا بهش افاضه کرده. یعنی فقط همین ماهیت نگاه کنی، ماهیت خودش خودش هست و ذاتیاتش دیگه بیش از این نداره. اینو تو فلسفه هم میگن، عرفان هم میگن. ولی وقتی وجود الهی ظهورش میدهد، یعنی این ماهیت انسانی رو ظهور میده، وقتی انسان میشه انسان موجود، بر این انسان موجود عالمون و امثال ذالک اطلاق میشود به برکت اون وجودی که خداوند بهش افاضه کرده، یعنی مجاور اون تعین این اسما رو میپذیرد، نه خود اون تعین. فل وجود لله، وجود مال خداست، اصلش مال خداست، تنزلاتش هم مال اوست، از اون بالا تا پایین تنزلاتی که به خلق ده همش مال اونه. و ما یوسف و به آنچه خدا متصف می شود به آن چیز من ایت صفت کانت، هر نوع صفتی که کمالی است و برای خدا حاصله، این نمل مسما به ها این نمه هو الله، منحصرا مسمای و اون صفت خود خداست، عبد از او بهره ای نداره. وجود الهی از اون بالا تا پایین بهره مند از این کمالات، خود عبد ما هو عبد هیچ بهره ای از این کمالات نداره. بعد میگه فهو المسما بكل اسم، این فهو المسما حالت حصر داره، خبر رو معرف به لام قرار داده، جمله افاده حصر میکنه، یعنی منحصرا خداست که مسماست به کل اسم و موصوف است به کل صفت و منعوت است به کل نعت. بین اسم و صفت و نعت فرق گذاشت و فرق هم هست، نعت و صفت که متفاوتن در همین روایت داریم تفاوتشون رو میخونیم. اسم و صفت هم که اول بحث عرض کردم یکی مبدا اشتقاق یکی مشتق، پس همه با هم فرق دارن و ایشون هم فرق رعایت کرده، گفته خداوند به هر اسمی مسماست، به هر صفتی موصوف است، به هر نعتی منعوت است. خداوند است که موصوف است، عبد هیچی نیست. خداوند است که مسماست، خداوند است که منعوت است. حالا اون درجات بالا متصفند به کمالات بالا، درجات پایین متصفند به اسماء این کمالات، همونطور که گفتیم. خب کلام محی‌الدین تموم شد، همونطور که توجه کردید محی‌الدین با این بیانش کلام ما رو تایید کرد. فقوله علیه السلام و اسماءها، در عبارت امام آمد فصفات له، صفات اختصاص به خدا دارند، ولی و اسماءها جاریتون علی المخلوقین، اسما این صفات بر مخلوقین جاری است. مراد از اسما چیه؟ من تا حالا اسما رو من الفاظ گرفتم، به معنای خود اسم نگرفتم. مرحوم قاضی سعید هم یکی از احتمالات، یکی از دو احتمال رو که بعد میگه احتمالی است از هر و اشرف، همین قرار میده که مراد از اسم لفظ باشه، ولی بعد میگه نه، مراد از اسم خود اسم باشه، یعنی معنای اصطلاحی رو اراده کنی. یه وقت میگه اسما به معنای علامت ها، چون اسم در لغت معنی علامته، اسما رو در اینجا به معنی لغوی میگیریم یعنی علامت ها. یه وقت میگه نه، مراد از اسما در اینجا معنای اصطلاحی اسماه، که همون اسما الهیست که گفته میشه. دو تا احتمال در اینجا برای اسما ذکر میکنه که این دو تا احتمال من توضیح میدم. حالا قبل از اینکه این دو احتمال توضیح بدم، نکته ای رو باید توجه کنید که همونطور که دیروز اشاره کردیم، اسما حقایق نوری هند، حقایق هند و نوری الفاظ نیستند. یعنی این کلمه ای که من تلفظ میکنم میگم الله، این اسم خدا نیست، معنای الله اسم خداست، اون الوهیت اسم خداست. وقتی میگم عالم، این لفظی که من تلفظ میکنم این اسم خدا نیست، اون علیم و قدیری که معنای این لفظه اسم خداست، اون حقیقتی که این لفظ کشف میکند از اون حقیقت، اون حقیقت میشه اسم خدا یا صفت خدا. این لفظ تعبیریست از اون اسم، پس این میشه، این لفظ میشه اسم الاسم، این لفظ میشه اسم الاسم، یعنی اون اسم اون معناست، این لفظ اسم اون معنا و علامت اون معنا و نشان اون معناست. پس این از این الفاظی که ما میخونیم اینا اسماء الاسماء هست، این جوشن کبیری که ما میخونیم این خوندن ما اسماء الاسماء هست، اون معنایی که این اسماء این الفاظ از اون معنا کشف میکنن اون اسماء هست. پس روشنه که اسماء چیه، اسماء اون معانی است، اون کمالات واقعی و خارجی است که همه به نحو لف و بساطت برای خدا حاصلند. اینه که ما تلفظ میکنیم این اسما اسما، و خب اسما اسما برکت دارن چون بالاخره اضافه دارن به اسما، لذا ما خب از همین الفاظ میبینیم متبرش میشیم. اون معانی که خب روشن مال خداست، این اسمایی که من تلفظ میکنم به برکت اون اسماء واقعی، این اسماء ظاهری و تلفظی هم متبرک میشن و منو متبرک میکنن. پس این اسماء و الاسماء بی اثر نیستند، ولی خب پیداست این اسماء الفاظند و اثر اون معانی رو ندارند. با این کلمه لفظ اگر من، حالا نمیدونم اینو بگم یا نه، اگر من متخلق شدم به اخلاق الهی و طوری اون معنا در من ظهور کرد، من شدم مثلا مصداق ظهور اون لفظ، وقتی که این اسم رو ذکر میکنم اون معنا تأثیر میذاره و این اسم برای من میشه اسم اعظم. چون میدونید اسم اعظم گفته شده اسم خاصی نیست، هر صاحب نفسی که اسمی از اسما رو بیاره اون اسم میشه اسم اعظم. همین الله اسم اعظمه. ما میگیم الله هیچ اتفاقی نمیفته، چرا؟ چون خودمون ناقصیم، خودمون درجمون پایینه. درجه رو ببر بالا، همین کلمه، همین اسم الله رو ببر ببین چه میکنه. مثلا حالا فرض کنید من در گوش یه نفر بخونم که سنقرو شفلا تنسا، هیچ اثر نمی کن. اما یه انسانی که به درجه عالی برسه بیا در گوش من بخونه سنقرو شفلا تنسا، حافظه من قوی میشه، یعنی اثر میذاره. همین جمله میشه اسم اعظم. البته این اسم اعظم نیست، من مثال دارم میزنم، همین جمله میشه مؤثر. حالا اگر انسانی به درجه عالی رسید و واقعا متخلق به اخلاق الهی شد، همین الفاظ هم براش کار انجام میدن. پس معلوم میشه این الفاظ ارتباط به اون معانی دارن، ارتباط محکمی هم دارن، منتها بستگی داره به این که این لفظ چی بگه. کسی که متخلق به معنا شده وقتی لفظ میگه اثرش بیشتره، وقتی که متخلق نشده باشه اثرش حالا یا گاهی اثر نداره، گاهی هم اثر داره، اثر کمی داره. بله؟
کسی که فانی در اسم تعبیر به نفس یا اسم
نه، ممکنه تعبیرم بکنه، ممکنه تعبیرم بکنه، ممکنه تعبیرم نکنه، بالاخره از اون اسم استفاده میکنه. حالا یا با تلفظ یا بدون تلفظ، ممکنه بقول شما تعبیرم نکنه. گاهی بسم الله میگه رو آب را میره، گاهی بسم الله رو تو باطنش میگه، تلفظم نمی کنه، بازم رو آب را میگه. اینطوری تلفظ این جوجه ها لازم نیست، ولی خب تلفظ میدونید که به ما میگن همیشه یاد خدا باشید، و بعدم توضیح میدن یاد بودن به این معنا نیست که ذکر بگید، به این معنا نیست که زبونتون کار کنه. همین اندازه که تو ذهنتون، تصورتون همیشه خدا حاضر باشه، همه جهان رو به عنوان آیت خدا ببینید و از جهان منتقل به خدا بشید، میشه ذکر دائم. بعد میگن اگر اضافه بر این تلفظ هم بکنید بهتره. پس میخوام بگم تلفظ اثر داره، بی اثر نیست. ولی اینطور نیست که تلفظ لازم باشه. همین ذکر دوام، ذکر دائم که میگن، ذکر دائم میبینید بعضیا سکوت هم دارن، ولی میگن در حال ذکر دائمه. در حال ذکر دائم یعنی چی؟ یعنی دائما یاد خداست.
ذکر قلبی،
این حالا اسمش هر چی میذارید، همین یه از میگم یاد خدا بودن دیگه. اشاره کردم به تمام جهان که نگاه میکنید به عنوان آیت نگاه میکنید که شما رو به خدا راهنمایی میکنه. یعنی وقتی توجه به یه موجود میکنید، حرکت این موجود، سکنات این موجود، رنگش، امثال ذلک، همه شما رو یاد خدا میندازه، یاد خالق میندازه. در واقع در ظاهر دارید به گل نگاه میکنید، در واقع دارید به خدا نگاه میکنید. این میشه ذکر دائم. جهان همش آیت الهی است. هم اگر من به این جهان توجه کنم، توجه دائمی داشته باشم که مسلم دارم، اگر به عنوان آیت ببینم دائما ذکر دارم، اگر به عنوان آیت نبینم نه. اون وقتی که به عنوان آیت نمیبینم غافل از خدا. انسان رو به عنوان یه انسان میبینه، نه به عنوان مخلوقی از مخلوقات خدا، اینجا غافل میشه. اینجا غیر رو دارم مشاهده میکنم، اما اگه انسان رو به عنوان آیت ملاحظه کنم دارم خدا رو ملاحظه میکنم، چون این انسان داره نشون میده خدا رو، مثل این که عکس کسی تو آینه افتاده باشه. شما اگر آینه نگاه کنید اون عکس رو نگاه نمیکنید، ولی اگه خود عکس رو نگاه کنید غیر رو نگاه نکردید، خودش نگاه شد. الان در تمام جهان، حالا تعبیر درستی نیست، در تمام جهان عکس خدا هست. عرض میکنم تعبیر خوب نیست، ولی خب برای رسوندن مطلب دارم عرض میکنم. در تمام جهان عکس خدا هست و همه جهان آینه. حالا من آینه رو اگه به عنوان آینه نگاه کنم غافل از خودم، اما اگر عکس رو نگاه کنم نه غافل نیستم. ذکر دائم اینه که همیشه عکس رو نگاه کن، همیشه این آیاتو که میبینی به عنوان که آیات خدا نگاه کن، و این کار سختی هم نیست، خیلی راحته، به شرطی که عادت کنی. ابتدا وقتی وارد میشیم خب یه خورده ای و تلاش کنیم این آیت به عنوان خودش میاد تو ذهن من، زود من باید عنوانش عوض کنم، بگم مخلوق خداست، منتقل بشم به خدا. بعد به روزی میرسیم که وقتی آیتی رو میبینید بخواد قطعش کنید از خدا نمیتونید، یعنی بخواد آیت رو به عنوان خود این آیت ببینید میبینید نمیتونید، خدا خود به خود تو ذهن شما میاد و قلب شما رو پر کرده، اونجاست که به درجه ذکر دائم نائل شدید. عرض میکنم تمرین میخواد. بله. ولی عرض میکنم اون لفظ اضافه میکنه مطلب رو، ولی اینطور نیست که ذکر متوقف بر لفظ باشه، ذکر متوقف بر قلبه. حتی ما در روایت در مورد شکر هم همینو داریم، روایت داریم که اگر نعمتی به تو داده شد در دو حالت تو شاکری، یعنی به شرطی که دو چیز رو، دو حالت که میگم دو چیز رو جمع کنی میشه شاکر، سومی لازم نیست اگرچه خوبه. اول این که بدانی این نعمته، بدانی که این نعمته، دوم این که بدانی از جانب خداست، همین این شکر. اگر تلفظ به شکرم کنی سومی، این بهتره، اگر نه همون کافیه. همین که میدونی این نعمته و میدونی از خداست، این دوتا لازمه در شکر، این لازمه که ببینید باطن دیگه، این به لفظ هم نمیاد، همین توجهه، همین توجه میشه شکر. اگر تلفظ هم کردی خب بهتر، سومین هم آوردی بهتر، نیاوردی اون دوتا کافی هم برای شکر. این همه نشون میده که اون توجه به معنا مهمه. نمیخوام بگم لفظ بی اهمیته، لفظ هم خیلی مهمه، ما باید دعا بخونیم، دعا بکنیم، لفظ خیلی مهمه، ولی میخوام بگم اساس کار همون معنا، توجه به معناست، نه تلفظ. تلفظ اضافه بر توجه به معناست، و نوعا ما ها که دعا میخونیم تلفظ داریم، توجه رو نداریم، و اون اصل کاری رو رها میکنیم، اون فرع رو بدون توجه میخونیم. اینم بیفایده نیست، بهتر از اون نیست که نخونده، ولی خب معلومه فایدهش خیلی زیاد نیست. بله.
برنامه شما صحیح، ولی کسی که به مرتبه رسیده همون ذکر به سالش میگه، اینجا یک تعبیر به اسم
لفظ در هر صورت، ولو پیغمبر این لفظ رو به کار ببره، اسم الاسم. بله، لفظ اسم الاسم. اون معنایی که پیغمبر بهش توجه داره یا من بهش توجه میکنم که اون معنا برای خدا هست، اون اسم. لفظی که من میگم مطلقا اسم الاسمه. حالا لفظ میخواد من تلفظ کنم بی توجه، یا من تلفظ کنم با توجه، یا پیغمبر تلفظ کنه که مسلم با توجه بالای بالا تلفظ میکنه، در هر صورت لفظ اسم الاسمه. خب اینا یه مقدار مطالب خارجی بود که از بحثی خود بیرون رفتیم، برگردیم به سر اصل بحث. قرار شد که مراد از اسما الفاظ باشه که نشانه های اون اسماء اند، و به تعبیر خودشون اسماء الاسماء اند. پس اون چه در ما جاری می شود، اون چه در عباد جاری می شود، اسماء الاسماء است، یعنی لفظ عالم بر ما اطلاق میشه، لفظ عالم بر ما اطلاق میشه، لفظ قادر بر ما اطلاق میشه، و ما از لفظ فقط بهره می بریم، خود اسم برای ما نیست. این احتمال اول، احتمال دوم این که اسم برای ما هست، که حالا وقتی برسیده بحث میکنم. بله.
سوال می کنم آیا اینکه مثلا این اسم اسم الاسم در قانون لفظی که میگونده تمام و کمال میگونده یا نه بازم نمیگونده اما برش اطلاق میشه؟
نه دیگه این روشنه، لفظ نمیتونه قالب معنا باشه، معنا خیلی قدیتره. یه شعری هم شاعر میگه که بحر قلزم اندر وهم ناید، این معانی در لفظ نمیاند نمی گنجند، همونطور که یه دریای بی نهایت تو لفظ نمیاد. شکی نیست که لفظ قالب معناست، ولی نمیتونه یه قالب کامل باشه، یه ظرف ناقصه. و قوله علیه السلام و اسماءها که فرمود اسماء این صفات در خلق جاریان، احتمال داره که اسم به معنای لغوی باشد، به معنای لغویش باشد، یعنی علامت و رسم، که اسم در لغت به معنای علامت و نشانه. اون وقت در صورتی که اسم به معنای لغوی باشه ول معنا، معنا این چنین میشه، ول معنا یعنی معنای عبارت امام. معنای عبارات امام در فرضی که اسما رو به معنای لغوی بگیرید اینطور میشه که الفاظ این صفات جاری بر مخلوقینند. بعد عطف میگیره و آثار این صفات، آثار این صفات، نه خود این اسما بر مخلوقین اطلاق میشند، الفاظشون اطلاق میشه و آثار این اسما اطلاق میشه. آثار اسما همون مموز که عرض کردم، یعنی اون ظهوری که پیدا میشه، اون اثری که از این اسم به دست میاد، که فرض کنید دریاست، کوه، انسانه، هر چی است که خداوند با اون اسمش چیزی رو میسازه، اون چیزی که ساخته میشه اثر اون اسم. بر خلق آثار صادقه، بر خلق اسم الفاظ صادقه، ول معنا ان الفاظ تلک صفات و آثارها جاریتون علی المخلوقین ظاهرتون فیهم. این ظاهرتون فیهم حذف است بر جاریتون با حذف عاطف، یا بگید خبر بعد از خبر است برای این، نه این نه الفاظ تلک صفات و آثارها جاریتون ظاهرتون. تسمیت المظهره به اسم ظاهر فی، این اشاره داره به همون کلامی که محی الدین گفت که اگر اسمم ما بر این عبد اطلاق میکنیم به خاطر اون ظهوری است که از خداوند در این عبد هست. مظهر رو که این انسانه به نامی که در او ظاهر شده مینامیم، یعنی علم در این ظاهر شده، در این مظهر علم الهی، و ما این اسم رو بر این مظهر وارد میکنیم به اعتبار اون ظاهر. تسمیت المظهره یعنی نام گذاشتن این عبد به این اسم و جریان این اسم بر عبد به این جهت است که ما مظهر رو که این عبد است به اسم آنچه که در این عبد ظاهر شده مینامیم. توجه کنید این اسم رو بدون الف لام آورد و اضافه کرد به کلمه از ظاهر، چون مرادش اینه که از ظاهر یعنی اون کمالی که ظاهر شده در این عبد اسمی دارد، ما این عبد رو که مظهر است به اون اسم مینامیم، به اسم اون کمالی که در این عبد ظاهر شده، یعنی به اسم اون شیء ظاهر. عبد رو که مظهر است به اسم اون شیء، به اسم اون کمالی که در او ظاهر شده نامیدیم، نه به اسمی که خود اون اسم در او ظاهر شده. نمیگیم بل اسم ظاهر فی، الف لام برای اسم نیوردیم، اضافش کردیم بدون الف لام. بله بله فیه به مظهر، بله بله الف لام از ظاهر، الف لام موصول است، یعنی الذی ظهر فیه. تسمیت المظهره به اسم اون صفتی که یا کمالی که ظهر در این مظهر. فلطیف المخلوق، اونی که در مخلوقه، الفاظه یعنی اسماء الاسماء. و این نمل معانی و الحقائق، معانی و حقائق که خود اسما اند، ما هناک چیزی که اونجاست، یعنی در پیش خداست. معانی و حقائق که اسماء واقعی هستند پیش خدا هستند، اونی که پیش ما هستند اسماء نیستند، اسماء الاسماء هستند. فما اندکم ینفد، اون چه پیش شماست تمام میشه، یعنی میگید مثلا تلفظ میکنید تلفظ تموم شد، اما ما اندالله باقی، اونی که پیش خداست باقیست. اون که پیش خداست خود اسمه که زوال توش نیست، اونی که پیش ماست لفظه که زوال توش هست، و گاهی از اوقات اصلا حادث نشده، گاهی هم حادث میشه بعد فانی میشه. این ینفد یعنی تمام میشه یا فانی میشه. بله، انما المعانی یعنی معانی این الفاظ و حقایق نوری که این الفاظ از اون حقایق نوری حکایت میکنن، این معانی و حقایق که محکیاتند چیزایی هستن که هناک یعنی پیش خداست. الفاظ که حاکیان پیش ماند، معانی که محکی ها هستن و واقعیت های اسما هستن پیش خداست. این احتمال اول بود که در احتمال اول توجه کردیم اسم معنی لغوی گرفتیم، اما احتمال دوم و یحتمل ان یکون الاسم معناه الاصطلاحی، ممکن شما اسم معنی اصطلاحی بگیرید، یعنی واقعا اینطور بگید که عباد مستاق میشند برای این اسما، یعنی اسماء اصطلاحی اطلاق میشه بر اونها، نه الفاظ این اسما بلکه خود اسما. الفاظ اصطلاحی نه، اسماء اصطلاحی بر خدا اطلاق، بر عباد اطلاق میشه، نه لفظی که حاکی از این اسما باشه سلام علیکم. خب این آیه درست یا نه که بر ما واقعیت عالم اطلاق بشه، واقعیت قادر اطلاق بشه، نه فقط لفظش. میفهمید اینم درسته؟ اما به چه مناسبت؟ چون ما مظهر این اسمیم و این اسم رو ظاهر میکنیم، این اسم بر ما اطلاق میشه، نه لفظش خودش. در احتمال قبل گفتیم خودش مال خداست، اصلا با ما ارتباطی نداره، لفظش مال ماست. ولی الان میخوام بگیم خودش هم مال ماست، اما مال ماست نه به این معنی که واقعا مال ما باشه، چون ما داریم رو ظاهر میکنیم به ما نسبتش میکرد، یعنی علم رو واقعا بر من اطلاق میکنن چون من مظهر علمم یا مظهر علمم، نه واجد علمم، نه صاحب علمم، مظهر علمم، چون مظهر علمم بر من اطلاق علم عالم میکنه که واقعا هم به من میگن عالم، یعنی اون اسم برای من هست نه فقط لفظش. خب اینم از عبارت میشه اراده کرد. پس یکی از دو احتماله. ولما کان الخلق مظاهر لتلک الصفات و آثار احکامها، چون خلق مظاهر این صفاتند و آثار احکام این صفاتند، صحه اطلاق اسمی که دلالت میکند بر صفت، صحه اطلاق این بر خلق. علی صفه متعلق به اداله، علی خلق متعلق به اطلاقه، صحیح است. من اطلاق رو مؤخر میارم که عبارت بهتر معنا بشه. صحیح است که اسم داله بر صفت رو اطلاق کنیم علی خلق. هر اسمی حکمی دارد و اون حکم اثری دارد. گاهی خود حکم رو میگیم اثر، گاهی آن چه که از این حکم صادر می شود میگیم اثر. حالا خود خدا میدونه هر اسمی چه حکمی داره، ولی بالاخره اسم حکم داره. گاهی میگن اسم مفرد، گاهی اسم مرکب. علیم اسم مفرده، علیم و قدیر، غفور و رحیم، اینه که تو قرآن آمده، این اسم مرکبه. اسم وقتی مرکب میشه حکمش و اثرش فرق میکنه، یعنی غفور و رحیم با غفور فرق داره، با رحیم فرق داره، اثرش حکمش. پس هر کدوم از این اسما حکمی دارن، گاهی میگیم به اون حکم اثر، گاهی به اون چه که از این حکم ناشی میشه میگیم اثر. اینجا ایشون آثار رو ناشی از احکام گرفته، گفته لما کان الخلق و مظاهر لتلک صفات و آثار احکامها، یعنی اسم حکمی دارد، خلق اثر این حکمه، نه خود حکم. اما قبلا، حالا قبلا در این عبارت محیی الدین نداشت، یعنی جاهایی داریم که طوری حرف میزنه که حکم اثر رو یکی میکنه. خب حالا بنابر این که خلقم عالم باشد، خدام عالم باشه، نه فقط خلق لفظ عالمو داشته باشه. در احتمال قبل خلق فقط لفظ عالمو داشت، در این احتمال دوم خلق واقعیت عالمم داره. این چجوری معنا میشه؟ چطور ما واقعیت عالمو داریم؟ خدام واقعیت علمو داره، ما واقعیت علمو داریم. خدا عالم است واقعا، ما هم عالمیم واقعا. این چطوری توضیح داده میشه؟ خب در احتمال اول گفتم خدا عالم است واقعا، ما عالمیم لفظا، یعنی متبرکیم به برکت لفظ. حالا میگیم نه، ما عالمیم به واقعیت، یعنی واقعا عالمیم. این چطوری معنا میشه؟ معنا میکنن میگن که خداوند عالم است، یعنی واهب العلم است للخلق. خلق عالم است، یعنی مظهر العلم است، مظهر علم خداست. عالم نه به معنای این که حالا خودش واجدی چیزی است، بلکه اظهار میکنه علم خدا رو. چرا؟ چون تنزل علم در این عبد هست، چون تنزل علم در عبد هست، اظهار میکنه علم الهی رو. اما خداوند عالم است به این معنا که علم رو به خلق میدهد. خب این که من عالم باشم یعنی مظهر علم باشم، این یه خورده فهمش آسونه. اما این که خداوند عالم است به این معنا باشه که خالق علم است در عباد، این یه خورده فهمش شاید معنوس نباشه. لذا مرحوم قاضی سعید اشاره میکنه که این معنایی که ما برای عالم کردیم در روایات آمده، از خودمون نگفتیم، که عالمون یعنی معتل علم للخلق، قادرون یعنی معتل قدرت للخلق. پس این چون در روایات آمده، ما دیگه نگران نیستیم، ادعاش میکنیم خداوند عالم است یعنی خالق علم است در عباد، عباد عالمن یعنی معتل علم خدا. پس عالم به معنای واقعی بر هر دو داره اطلاق میشه، نه فقط لفظش اطلاق میشه، خودش اطلاق میشه. اون تو معنا فرق میکنه. عالمونی که بر خدا اطلاق میشه به معنی اینه که خالق علم است در عباد، عالمونی که بر ما اطلاق میشه به معنی این نیست که معتل علم خدایی. اولی یعنی احتمال اول رو خود ایشون بعد میگه ازهره، یعنی به ذهن زودتر میرسه. الان به ذهن شما احتمال اول ازهره، اما احتمال دوم باطل نیست، احتمال دوم احتمال دقیقیه.
یه تناقض وجود نمیاد
که چی؟
یه اصل میگه که مظهر در خلق، دومی میگه که نه،
دوتا رو شر جمع میکنی،
دوتا
رو شر جمع میکنی. ما میگیم یا اون احتمال یا این احتمال. خب اگه اسم باشد معناش اینه که از معنا خالیه، اگر معنا باشه معناش اینه که معنا رو داره، منتها به معنی این که اظهار معنا میکنه. شما دوتا احتمال نباید جمع کنید، احتمال معناش اینه یا این یا این. چرا دارین جمع میکنید که بعد بگید با هم نمیسازه؟ خیلی جا احتمالات با هم نمیسازه. ولی شما نباید جمع کنید، باید بگید احتمال داره معنا این باشد یا این باشد. فمعنا عالمون، خب عالمون رو ما هم در خالق به کار میبریم هم در مخلوق به کار میبریم. عالمونی که تو خالق میگیم به چه معناست؟ عالمونی که تو مخلوق میگیم به چه معناست؟ اینو میخواد الان توضیح بده. پس معنای عالمونی که در مورد خالق به کار میره این است: انهو ازهر للعلم مظاهر فی الخلق. خداوند برای علم در خلق خودش مظاهری رو اظهار کرد، مظاهری رو ساخت که این موجودات هستن، موجودات عالم مظاهر علم خدا. خداوند برای علمش در خلق مظاهر قرار داد، این رو بهش میگیم عالم. خدا عالم است یعنی برای علم خودش مظاهری ساخته. و معنا عالمون، معنای عالمون در مورد خلق این است که انه ظاهر و فیه العلم. انه زمینش به خلق برمیگرده، زمین فیه هم همینطور. خلق چیزیست که در او علم ظاهر شده. پس خلق عالم است یعنی ظهر فیه العلم، خالق عالم است یعنی اوجد العلم فی المظاهر یا اظهر العلم فی المظاهر. مظاهر همون موجودات هست، مظاهر کل اشیاء مظاهر هست، کل اشیاء مظاهر. کما روی ان عالم اهل البیت علیهم السلام. این کما علم میخواد بگه عالم در خالق معنای شد که این معنا تأیید روایی داره، ما از خودمون نگفتیم این معنا رو. کما روی ان عالم اهل البیت علیهم السلام هل هو عالمون، روایته هل هو عالمون قادرون الا انه وهب العلم للعلماء والقدره للقادرین. آیا غیر از این است که خدا را عالم و قادر میگیم جز این که خداوند علم رو به علما داد، قدرت رو به قادرین داد؟ چون علم رو به علما داد شد عالم یعنی سازنده علم، قدرت رو به قادرین داد شد قادر یعنی عطا کننده قدرت. این دو احتمال تموم شد. احتمال اول گفتیم، احتمال دوم ذکر کردیم و در احتمال دوم ناچار شدیم که لفظ عالم رو که بر خدا اطلاق میکنیم معنا کنیم و بر خلق هم اطلاق میکنیم معنا دیگر کنیم، تا روشن بشه که این لفظ با داشتن معنا میتواند هم بر خالق اطلاق شود هم بر خلق اطلاق شود. منتها در اینجا یه معنا داره، در اینجا معنا دیگه. ولی نه عالم اهل بیت، عالم اهل بیت به امام رضا گفته میشه، عالم اهل بیت به امام رضا گفته میشه. ولی من به نظرم، ولی اینا چیز مهمی نیست، من به نظرم انه هم میاد، الان یادم نیست. انه هم درسته، خبر دیگه تقریبا درسته، بعد الا آمده ولی خبر به نظر میسته. هل هو عالمون الا انه هم و هبلی انه در مرتبه خبر قرار گفته، باید همزش مفتی باشه. ول احتمال اونجور که من تو زنمه عالم اهل بیت به امروزا گفته میشه، حالا یه وقت ممکنه من اشتباه کرده باشم، این تحقیقش کنید، عالم اهل بیت به ایشون گفته میشه. ولی در اضافه میشه، اگه اضافه، اگه اون شما میگید باید بگه ان العالم اهل بیت، اونی که شما در این توضیح میدید میشه ان العالم اهل بیت. وقتی اضافه میشه همین معنیش که عرض میکنه. عرض میکنه این تو ذهن من اینطوره، حالا باید مراجعه بکنید، من حافظم اون مقدار نیست که حالا بهش اطمینان کامل داشته باشم، یه وقت ممکنه یه چیزی بگم درست در نیاد. حالا این عرض میکنه اینو مراجعه کنید. توی صحنه جامعه رضوی مشهد امسال یک کاری انجام دادن که بعدم از بین نبردنش، گذاشتن بمونه. تو دهه کرامت البته از قبل تهیه‌شو دیده بودن. دو طرف باغچه‌ای رو که باغچه بلندی که تو این صحنه هست، دو طرفش گلکاریه، گلهای مثلا معمول. توی یک طرف با گل‌های زرد که همه کنار هم قرار گرفتند، تو که من یادم نوشتن یا عالم اهل البیت، یه طرف دیگه‌اش نوشتن یا امام رئوف، تمام با گل، خیلی هم زیباست. اینو برای دهه کرامت درست کردن، ولی بعد از بین نبردنش، هنوزم هست، به ظاهر دیگه میخواد بمونه. مردم هم میان از شدت زیبایی همش ازش عکس برمی‌دارن. منظور این که اونجا، حالا بازم من دقیق یادم نیست، یه طرف نوشته یا امام رئوف، یه طرف دیگه نوشته شاید یا امام عالم، یا نوشته عالم اهل بیت. حالا انشالله رفتید مشهد بگاه کن. خواستم معیدی برای خودم بیارم، حافظم ضعیفه، شاید درست نگفته باشم. اینم معید آوردم، معیدرم خیلی خوب یادم نیست، باید مراجعه کنم. ولی احتمال اول از هر و اشرف، خب دو تا احتمال ذکر کردیم، احتمال اول از هر است و اشرف، و ثانی احتمال دوم ادق است و التهم. بله من همین فکر میکنم، یعنی تو ذهن من اینه. نه برای خدا عالم صفت ذاتی، نه برای خلق.
نه بعد معنای صفت عالم بودن خدا چیه؟ اینه که بگیم علمش رو ظاهر بکنه در خلق.
بله، یعنی شما میفرمایید اظهار علم در خلق یه نوع فعله، این فعل حادثه، در حالی که صفت ذاتیه مثل عین ذاته، حادث نیست. بنابراین آیا میشه ما علم رو در حالی که این چنین معنا میکنیم صفت ذات بگیریم؟ شما دارید این سوال میکنید. هیچ عیبی نداره که علم رو با این معنا صفت فعل قرار بدید، و این منافات نداره که خدا علمی که صفت ذات داشته باشه، یعنی خدا واقع علم رو دارد، اگرچه به عنوان صفت اون واقع رو براش قائل نیستیم. یعنی این چنین نیست که امر زایدی برای خدا قائل باشیم که خدا بشود خدا به علاوه این امر زاید. صفت رو صفت ذات میدونیم، میگیم خداوند این کمال رو دارد، ولی این کمال به عنوان صفت زاید ندارد. وقتی صفت زاید میشود که بگویید فعلیست از افعال او، از هر العلم للعباد، اون وقت میشه صفت زاید. توجه کردی؟ پس علم که صفت ذات هست و عین ذات هست، اون رو ما اگر تعبیری به صفت میکنیم در واقع صفت نمیدونیم، عین ذات میدونیم. اون علمی که صفت هست و به ما این که صفت هست مطرح میشود، اون علم مربوط به مقام فعل است. اینطور میگه.
پس این عبارت خود ذات، ذات
این جا که میگیم از هرال علم، این دیگه صفت ذات نیست، این فعله. ولی عرض میکنم این منافات نداره که خدا این صفت فعل داشته باشه در اینا صفت ذات هم که این ذاتش داشته باشه، ولی اون اسمش دیگه. اگر هم صفت بذاریم به اعتبار این که کماله و به اعتبار دید خودمون صفت میذاریم، ولی در واقع این ذاته. صفت باید غیر ذات باشه، غیر موصوف باشه. وقت ما در واقع علم رو عین ذات داریم میگیریم. پس اگر چه اسمش رو صفت گذاشتیم برای تبیین مطلب، ولی واقعا صفت نیست. این صفت اگر بخواد باشه باید صفت فعل باشه، به معنی اظهر العلم باشه.
اعتماد
کی مهیدی؟
مثلا میگم دو اعتماد خودشون به فرمایش اجرام بودیم از جلده ای که عبد سر تعیونه و هر چیزی که هست مسئله رو وجوده، یه چیزی نداره. ولی از اون طرف هم نه، خب بازم میگه مسئله دیم. اولی میگه فقط لفظ داره، دومی میگه نه مسئله رو داره و یه چیزی هم مثلا اینه حقیقتا رو سفادن درش هست همون دومانه مسئله بوده. میگم مهیدی کدوم اعتماد هر پیش نزیده؟
محیدین حرفش با هر دو میسازه. محیدین حرفش در این اصلا در این مسئله نبود که شما لفظ اسمو بیارید یا معنی اسمو بیارید. اون محیدین گفتش که خود عبد نگاه کنی، نه اسمو داره نه معنا رو داره، هیچی نداره. اگر به اون ظهور الهی نگاه کنی این اسمو داره، حالا یا معنی اسمو داره یا اسمو داره. کلام محیدین با هر دو سازه کاره که در صورتی که شما به تعین عبد نگاه کنی، اسم رو نه به احتمال اول نه به احتمال دوم بر عبد نمیتونی اطلاق کنی. اما اگر به تعین عبد نظر کردی، به اون ظهوری هم که الله داره نظر کنی، هم میتونی اسم رو به معنای اسم الاسم اطلاق کنی، هم به معنای به احتمال دومی که قاضی سید میکنه. عرض میکنم کلام محیدین ناظر به این نیست که اسم رو چگونه اطلاق کن، لذا با هر دو جمع میشه. او میخواد بگه اگه میخوای اسمو اطلاق کنی و چه بخشی از عبد اطلاق کن. حالا لفظ رو اطلاق میکنی یا معنا رو اطلاق میکنی، دیگه تو این بحث وارد نشده. خب امام چند صفت ذکر کردن که همگی در این امر مشترک بودن که اختصاص به خدا داشتن، ولی اسمشون بر عبد جاری میشد. اسم سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم گفته و ما مطلب رو در عالم و قادر توضیح دادیم. در عالم و قادر گفتیم که این عالم و قادر اسمشون بر عبد جاری میشه. امام مثال به سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم داشتن. ایشون میفهمد فرقی نیست بین این صفاتی که امام ذکر کردن و بین اون دو صفت عالم و قادری که ما بیان کردیم. همونطور که عالم و قادر اختصاص به خدا دارن و اسمشون بر عبد جاری میشه، سمیع و علیم و رؤوف و رحیم هم اختصاص به خدا دارن، اسمشون بر عبد جاری میشه. اون وقت اگر گفتیم عالم در خالق به معنای خالق العلم است، قادر به معنای خالق القدرت است، در سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم هم همینو میگیم. میگیم خدا سمیع است، یعنی خالق سمع است در خلق، بصیر است یعنی خالق بصر است، رؤوف است و رحیم یعنی خالق رأفت و رحمت است. پس هر چی درباره عالم و قادر گفتیم در این چهار تا دیگه هم میگیم. اگر اجازه دادیم که لفظ عالم و قادر بر خلق جاری بشه، اجازه میدیم لفظ این چهار تا جاری بشه. اگر اجازه دادیم که معنای اون عالم و قادر در خلق باشه، اجازه میدیم که معنای این چهار تا در خلق باشه. اگر عالم و قادر رو در خالق به معنای معتل علم و القدرت معنا کردیم، این چهارتر هم به معنی موت سمع و بسره و رفت و رحمه معنا میکنیم. پس فرقی بین این اوصافی که امام ذکر کردن در این روایت با قادر عالم نیست. همونطور که قادر عالم صفت ذاته، اینا رو میتونیم صفت ذات بگیریم به مناسبت کرد کردن. ثم ان الامام علیه السلام میتونیم صفت ذات بگیریم، اگر معنا کنیم به خالق السمع و البصر میشه صفت فعل. ثم ان الامام علیه السلام ذکر امثله للصفات فقال مثل سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم و غیر ذلک ولا تفاوت فی ذلک بینهما و بین العالم و القادر. کتاب ما بینهما داره و من گمان میکنم بینها درست باشه، نسخه نداشتم که نگاه کنم. بینها یعنی بین این چهارتا. لا تفاوت فی ذلک یعنی در این که مال خدا هستند و جریانشون در عبد جایز است، تفاوتی نیست. بینها یعنی بین این چهارتا که امام ذکر کرده و بین عالم قادری که ما مثال زدیم. من فی ذلک رو اشاره گرفتم به اینجا که لا تفاوت فی ذلک یعنی لا تفاوت در این که این صفات اختصاص به خدا دارند یک، و جریان در عبد دارند دو. میتونید ذلک رو جور دیگه معنا کنید. لا تفاوت فی ذلک یعنی در این که عالم و قادر به معنای خالق العلم و القدرت است، در این جهت تفاوتی نیست بین عالم و قادر و بین این چهارتا. همونطور که عالم و قادر به معنای خالق العلم و القدرته، این چهارتا به معنای خالق السمع و البصر و رفعت و رحمه است. کما لا یخفی علی البصیر الناقب. این فعن اسما هذه جاریت ایزن فی المخلوقین نشون میده که اون معنی اولی که من بر این روایت بر این عبارت قاضی سعید داشتم بهتره. معنی اول این بود که ذلک رو اشاره گرفتم به این که این صفات اختصاص به خدا دارن و در عباد جاری میشوند. حالا مرحوم قاضی سعید میگه فرقی بین این صفاتی که امام ذکر کردن به عالم قادر نیست. چرا؟ چون اسما این صفات هم، نه خود این صفات، اسماءشون جاری میشوند در مخلوقین. ایزن یعنی همونطور که اسماء عالم و قادر و الفاظ عالم و قادر در مخلوقین جاری میشد، همچنین اسماء این چهار تا هم در مخلوقین جاری میشه.
این چهار تا حصری نیست، تمثیلیه و
افسانه ها هم شامل میشه. بله، این چهار تا منحصر نیست. چارتا خود امام هم فرموده و غیر ذلک توی عبارت امام نمیدونم آمد ببینه. نه توی عبارت امام ده چرا اشباه ذلک آمد، مثل و سمیع و البصیر و رؤوف و رحیم و اشباه ذلک، و در کلام قاضی سعید و غیر ذلک آمد. دینا چارتا که گفته شده به عنوان مثال گفته شده، نه اینکه منحصر باشه در این چهارتا. هر اسمی که باشه این قانونو داره، به شرطی که از اسماء مستثنی نباشه. ولیولم بخونم، ولیولم الان رهاش کنم، وسط مطلب رها کردیم. به سمه برسونمش خوبه، اگه وقت دارید بخونم طولانی ها، ولی اولا مطلبش طولانی ها. مخد باشه و جلسه بیاد. اگر آمادگی دارید بخونم، چون هرچی پیش بریم بهتره. بخونم بله؟ خب پس میگید یعنی نخوند. باشه، وقتی من سوال میکنم جواب میخوام، وقتی سکوت میکنید من نمیدونم با چکار کنم.
چون که من تازه اومدم نمیتونم بگم.
بله، علایه حالا مثل این که اظهار شد که تحصیل کنی بهتره.